أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم بر اختصاص مانعیت به اجزا و فضلات غیر انسان از حیوانات غیر معقول اللهم که در کلام مرحوم صاحب حدائق و صاحب جواهر مطرح شده، دلیل نفی عسر و حرج بود. فرمودن به خاطر اینکه اجتناب از فضلات انسان حرجی هست، بر این اساس مانعیت وجود نداره نسبت به فضلات انسان. مانعیت اختصاص به اجزا و فضلات غیر انسان دارد. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ در جلسه قبل مقداری از بحث در این دلیل مطرح شده، ولی تمام نشد بحث در این دلیل. در نهایت همونطور که در جلسه قبل هم مطرح شده، اولین اشکالی که به این دلیل وارد می شود و در امثال مقام به این دلیل نفی عسر و حرج وارد شده، اینه که این دلیل اخص از مدعا هست. چون اینطور نیست که در مقام مثلا اجتناب از فضلات انسان در همه موارد حرجی باشد، بلکه یقینا و قطعا در خیلی از موارد حرجی نیست. اجتناب کردن از فضلات انسان، مو، اجزای دیگه او، فضلات دیگه او، ریغ، لعاب، امثال اینها در بعضی از موارد قطعا حرجی نیست. وقتی در بعضی از موارد حرجی بود، در بعضی دیگر حرجی نبود، نهایتش اینه که در اون موردی که اجتناب حرجی هست، دلیل نفی عسر و حرج مانعیت را در اون قسمت بر می داره. اما اون مواردی که حرجی نیست، اونجا مانعیت سر جاش باقی هست. اون قسمتی که حرجی هست با دلیل نفی عسر و حرج مانعیت برداشته می شود. البته توضیح هم اینجا لازمه، ولو با توجه به مطالب قبلی معلوم هست، ولی برای تأکید بیشتر، اینکه مثلا در این موارد گفته میشه حتی اونجایی که حرجی هست دلیل لا حرج مثلا مانعیت را بر می‌دارد، مقصود این نیست که مانعیت به عنوان یک مجعول شرعی مثلا ثابت بوده، دلیل نفی حرج مستقیما رفته از روی این مجعول شرعی به این جعل را برداشت. مقصود این نیست، چون با توجه به توضیحی که قبلا بیان شده، شرطیت، مانعیت، جزئیت، اینا از بله امور وضعیه انتزاعیه هستند که جعل مستقلی ندارد. اگر اصلی قاعده‌ای بخواهد در مورد اینها جاری بشود، به لحاظ منشأ انتزاع باید جاری بشه. روی این حساب اگر در بعضی از موارد مثلا در مورد مانعیت گفته شده که چون حرجی هست دلیل نفی حرج مانعیت را برمی داره، معنای دقیق بحث به دقت مراد اینه که بله اون تکلیفی که تکلیف به صلات که مقید به عدم وقوع در این مانع هست، اون تکلیف که منشأ انتزای مانعیت بود، اون تکلیف به مقید به عدم وقوع، اون تکلیف برداشته میشه. منتها چون قاعده میسور در خصوص صلات مسلم هست، محل خلاف نیست، بعد از اینکه اون تکلیف به مرکب، تکلیف به مقید برداشته شده، شخص مکلف به انجام نماز هست ولو با این مانع، اون تکلیف به بقیه ثابت میشه. و الا اینطور نیست که خود مانعیت به عنوان امر مجهول مستقل مجرای قاعده لا حرج باشد، که قبلا هم توضیح دادیم نمیتواند مجرای حدیث رفع بشود. شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینها چون امور جعلی انتزاعی، امور وضعی انتزاعی هستند، جعلی نیستند، اگر قاعده و اصلی بخواهد در مورد اینها جاری بشود، به لحاظ منشأ انتزاع هست. حالا روی این حساب چون مراد معلومه دیگه، در تعبیرات اگه گفته بشه مثلا مانعیت برداشته میشه به لاهره، این در ابواب زیغ خناقه دیگه، به الا مراد معلومه، مراد جدی معلومه که به لحاظ منشأ انتزاع هست. اشکال، اولین اشکال که در این مورد مطرح میشه اینه که با توجه به این که در همه موارد اجتناب حرجی نیست، در بعضی از موارد یقیناً اجتناب آسان هست، حرجی نیست و امر دارای عسری نیست، خب هر جا حرج وجود داشته باشه قاعده لا حرج مانعیت رو در اونجا بر می داره، هر جا حرج وجود نداشته باشه مانعیت سر جاش باقی میمونه. روی این حساب این دلیل می شود اخص از مدعا. مدعا این بود که فضلات انسان مانعیت برای صلات ندارد مطلقا. دلیل دوم می شود اخص از مدعا، چون دلیل دوم فقط نفی مانعیت در موارد حرج می کنه. این اشکالی است که به دلیل استدلال به دلیل نفی حرج در امثال مقام وارد می شود، که دیروز هم اشاره کردیم این اشکال همون اشکالی است که مرحوم آخوند به صاحب فصول کرده، چون صاحب فصول در بحث اجزای تقلید از مجتهد سابق که عدول کرده از شخص به مجتهد جدید، صاحب فصول فرموده عمل سابق مجزی هست، اعاده و قضا ندارد، به خاطر اینکه اگر قائل به لزوم اعاده و قضا بشویم، این تکلیف تکلیف حرجی هست. به دلیل نفی عسر و حرج فرموده است پس باید حکم به اجزا و صحت اعمال سابقه بکنیم. کلام بله، دلیل صاحب فصول این بود. مرحوم آخوند در بحث اشاره تقلید اشکالی که کرده اینه که این دلیل اخص از مدعا هست دیگه. دلیل فقط اجزا را، صحت را در موارد حرجیت اجزا را ثابت میکنه، اما اگه حرجی نبود، مثل اینکه مثلا یک هفته از مجتهد قبلی تقلید کرده بود، بعد از یک هفته عدول کرد به مجتهد دیگر، خب اینجا به اندازه یک هفته آدم نمازهاش رو قضا بکنه، این که مشکلی وجود نداره، حرجیتی در کار نیست. این اشکال، اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول در بحث اجزاست. ولی در از این اشکال بله جواب داده شده، مثل مرحوم آقای تبریزی در همون بحث اجزا از اشکال مرحوم آخوند جواب دادن به این که اگر برای اثبات صحت عمل و اجزا کسی بخواهد به قاعده لا حرج معروف که با آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج ثابت شده تمسک بکند، این اشکال وارد می شود، چون اونچه که از قاعده لا حرج قاعده لا حرج معروف از آیه شریفه به دست می آید اینه که هر جا حرج وجود داشته باشد حکم حرجی در شریعت منتفی هست، مثل دلیل لا ضرر. توضیح این مطلب را هم مرحوم آقای خویی در قاعده لا ضرر در بحث به تغییرات مصباح و بقیه تغییرات بیان فرمودند که این دلیلی مثل لا ضرر و لا حرج اینها ادله‌ای هستند که به نحو قضیه حقیقی حکم را بیان کردند. مفاد دلیل لا ضرر و لا حرج اینه که هر جا حرجی وجود داشته باشد، هر جا وجود حکم مستلزم ضرر باشد، مستلزم حرج باشد، چنین حکمی در شریعت وجود ندارد، منتفی هست این حکم. حکم موجب الضرر به عنوان موضوع در قضیه حقیقی عقد شده انتفاع و نبود محمول، که محمول که عدم الثبوت باشه و انتفاع باشه، این حکم این موضوع هست. در بقیه قضایای حقیقی چطور حکم به قضیه شرطیه برمیگردد که هر جا این موضوع در خارج محقق شد حکم او ثابت می شود، در لازره را لاحرجم مسئله به این نحوه. جواب مرموهای تبریزی این بود که اگر برای اثبات صحت، اثبات اجزا و نفی الوجوب و اعاده به قاعده لاحرج معروف که مستند به آیه شریفه هست کسی بخواهد استدلال بکنه، این اشکال مرحوم آخون اشکال وارد میشه که دلیل اخص از مدعا هست، چون ضرر منفی به لاحرج، لاحرج معروف و لاضرر، ضرر حرج و ضرر شخصی هست نه ضرر نوعی. ولی در بعضی از موارد با دلیل نفی حرج میتوان حکمی که مستلزم حرج نوعی هست، حکم مستلزم حرج نوعی را در شریعت نفی بکنیم. چه دلیلی است که از او استفاده می شود نفی حکم که موجب حرج نوعی می شود؟ فرمودن که اون دلیلی که دلالت می کند بر این که شریعت سمحه سهله هست، در شریعت تضییق و تقییدی نیست. خوارج لعنهم الله ضیقوا علی انفسهم فضیق الله علیهم، دین الله اوسعه من ذلک هست. اون دلیل که برای نفی وجوب و سؤال هم در اون روایت که سؤال بشود آیا از میت و مذکا بودن سؤال بشود یا نه، امام علیه السلام فرمودن نه سؤال لازم نیست، این به خاطر اینکه شریعت سمحه سهله هست. برای نفی وجوب سؤال از شریعت، از سمحه و سهله بودن شریعت استفاده شده. مقتضای اون دلیل اینه که هر جا حکم شرعی برای نوع مکلفین موجب حرج بشود، چون وجود چنین حکمی با سمح و سهل بودن شریعت سازگاری ندارد، روی این حساب بله نفع از اون دلیل نفع می شود اون حکم حرجی را. در بحث اجزا معلوم های تبریزی فرموده ما از این را ممکنه از این را اثبات اجزا بکنیم به دلیل نفی حرج، که عدم الاجزا، لزوم الاعاده و لزوم قضا این منافات با سمح و سهل بودن شریعت داره. این مطلبی است که در اون بحث اجزا مرحوم آقای تبریزی فرمودند. در جاهای دیگه هم خب این قاعده قابل تطبیق و پیاده شدن هست. منتها یک نکته ای که در تطبیق، نکته‌ای که در تمسک به سهل و سمح بودن شریعت برای نفی حرج نوعی حکم مستلزم حرج نوعی وجود داره باید ملاحظه بشود و به ملاحظه اون نکته تطبیق بشود اون قاعده، اون نکته اینه که قبلا به مناسبت در بحث معاملات، در بحث شرطیت بلوغ، در صحت معامله، اینکه آیا معاملات سبی صحیح هست مثل معاملات بالغ یا نه، به این مطلب اشاره شده که هرچند مرحومای تبریزی فرمودن شریعت سمح بودن و سهل بودن شریعت موجب نفی حکم مستلزم حرج نوعی هست، ولی این به نحو مطلق نیست، بلکه متوقف بر اینه که اون خصوصیتی که وجود داره در مثل بحث اجزا، اون خصوصیت در جای دیگه هم وجود داشته باشه. اون خصوصیت عبارت از این هست که اگر این حکم حرجی مستلزم حرج نوعی در شریعت وجود داشته باشه، این به عنوان طعنه بر شریعت حساب می شود. گفته می شود که شریعت شما دست و پای مردم را بسته است، اونها را در قل و زنجیر قرار داده، حبس کرده است. باید یه جوری باشه که وقوع الحرج به شارع نسبت داده میشه. در چنین موردی سمح و سهل بودن شریعت اون حکم را نقض میکنه. ولی اگر مورد از مواردی باشد که وقوع در حرج و ولو حرج نوعی به خاطر حکم شریعت نباشه و استناد به شریعت داده نشود، بلکه در شریعت احکام دیگه‌ای وجود داره، راهکارهای دیگه‌ای در شریعت وجود داره که شارع با اون راهکارها اصلا جلوی وقوعی در حرج را گرفته، در این حال اگر به خاطر اسیان مکلفین مورد از موارد حرجی شد، رعایت حکم حرجی شد، اونجا دیگه این شریعت سمح و سهل بودن نمیتواند دلیل باشد بر نفی این حکم حرجی. باب مثال در همون بحث شرطیت بلوغ در صحت معامله گفته شده که در اونجا در این که بله معاملات سبی صحیح هست به دلیل نفی حرج استدلال شده، ولی به دو بیان استدلال شده. یک بیان اینه که اگر بله مردم بخواهن خودشون بالغین، پدر و مادر خودشون بخواهن همه جا برن سراغ خرید اشیا، این مستلزم حرج، این یک تقریب برای حرجی بودن که در بعضی از کلمات مطرح شده. تقریب دیگه عبارت از اینه که تقریب دوم در کلام مرحوم امام در بحث همون معاملات هست. تقریب دوم برای حرجی بودن اینه که با توجه به این که عملا در بازار اونایی که متصدی خرید و فروش هستن فقط بالغین نیستن، بلکه صبیان هم سر مغازه ها گذاشته شده معامله می کنن. و وقتی عملا بعضی از معاملات در بازار از طریق صبیان انجام میشه، اگر این معامله باطل باشد، بقیه مردم که می خواهند در بازار برن از بازار چیزی بخرن، اینها علم اجمالی پیدا می کنن به این که بعضی از اشیایی که بعضی می خرن این اصلا به مال حرام هست دیگه، علم اجمالی به وجود حرام پیدا می کنن و اینم از موارد علم اجمالی کثیر در کثیر هست. علم اجمالی اینجا منجزه. اگر معاملات سبی باطل باشد، موجب این باقت فی حد نفسی بخواییم حساب بکنیم، مورد از موارد علم به بطلان معامله و تصرف در مال حرام هست که جایز نیست. اجتناب از اموالی که در بازار در معرض فروش گذاشته میشه، اجتنابش بلا اشکال حرجی هست. مردم نخواهن از بازار چیزی بخرن، مغازه های مختلف بازار چیزی بخرن به خاطر علم به مال حرام در بازار، بلا اشکال این مستلزم حرجه. چون مستلزم حرج هست، قاعده نفی حرج این حکم را بر می داره. حکم چی بود؟ بطلان معاملات سبیلی. و به خاطر دلیل نفی حرج گفته می شود که نه، معاملات سبی هم مثل معاملات بالغین نافذ است. در همون بحث معاملات گفته شده به این تقریب از قاعده لا حرج، به این تقریب اشکال میشه. اشکال به این تقریب اینه که ولو در قاعده لا حرج ملاک حرج شخصی نباشد، حرج نوعی هم باشد، ولی این حرجی که اینجا پیدا شده به شارع نسبت داده نمیشه، بلکه این حرج ناشی از سوی اختیار مکلفین هست و الا شارع به حسب ادله گفته فرموده است که معامله باید از طریق بالغ انجام بشه، معاملات سبی نافذ نیست. چون مردم عملا مخالفت کردند، در بعضی از موارد رعایت نکردند و سبیان را سر مغازه ها گذاشتند، این باعث شده که مال حرام در بازار رواج پیدا بکنه. اجتناب ولو حرجی هست، ولی اونچه که موجب وقوع حرج شده است حکم شارع نیست، بلکه شارع در مرتبه قبل را احکامی بیان کرده است، راهکارهای بیان کرده است که مردم به این وادی نیفتن که اموال مخلود به حرام نشود، مال حرام در بازار رواج پیدا نکنه. شارع گفته که معاملات سبیل باطل دیگه، با اون اطلاق ادله یا دلیل خاص در مورد سبیل. در چنین موردی که وقوع در حرج، اینکه اجتناب حرجی هست درسته، ولی حرجی بودن و وقوع در حرج چیزی نیست که به شارع نسبت بدن، بگن شارع دست و پای مردم رو بسته است. چون شارع برای اینکه این حرج پیش نیاید در مرحله قبل خودش اقدام کرده. در چنین موردی که شارع در مرحله قبل اقدام کرده، اینجا وقوع فلحرد و استلزام حکم که اجتناب مثلا از این امثال این اموال در بازار باشه، استلزامش اینکه اجتناب بکنن از این موارد اگر حرجی باشه، این از مواردی نیست که با سمح و سهل بودن شریعت بخواهد برداشته بشه. رون حساب قبلا هم توضیح دادیم که ولو مرحوم آقای تبریزی در با همون سمحه سهل بودن نفع کرده است بعضی از احکام حرجی را، ولی اون مال جاییست که در مجموع به شارع نسبت بدن. برای اینکه چطور به شارع نسبت میدن، خود مرحوم آقای تبریزی هم وقتی میفرمود که در اون وقتی قبل از اینکه مشرف بشوند به نجف در قم که بودن، بله اخباری ها در قم زیاد مثلا رواج داشتن، فکر اخباری بالاخره بحث میکردن این طرف اون طرف، گاهی شبنامه هایی مثلا پخش میشد از طرف اخباری ها. در یکی از شبنامه ها اینطور آمده است که این چه دینیست که با حیات یک شخص درست میشه، این شخص که بمیرد دیگه این دین باطل میشود، این دین باطل میشه. این مقصودش این بود که اینکه ما قائل به اجتهاد بشیم، حجیت اجتهاد و اینکه تقلید صحیح هست، معناش اینه که تا وقتی که مشتهد، تا وقتی که زنده هست، اونی را که بیان میکند به عنوان دین میتواند انسان عقص بکنه، وقتی مرده دیگه از بین میره. این مسائل مربوط به تقلید مربوط، اینا چیزایی است که در مجموع به دین نسبت داده میشه. این که اگه گفته بشود که در اینجا شارع در این موارد بگوید که شمایی که بله شمایی که یک 50 سال 20 سال از یک مجتهدی تقلید کردید، بعد الان به مجتهد جدیدی مراجعه کردید، باید اون اعمال سابقه که برخلاف نظر مجتهد جدید هست بخواهید انجام بدید؟ اگه چنین حکمی داشته باشد، شارع این از مواردی میشه که میگن که دین شما سختگیر هست، این خاص به دین نسبت داده میشه، طعنه به دین میشود. هر جا بله استلزام حکم للوقوع فی الحرج للولو حرج نوعی جوری باشد که مستند به دین بشود، به عنوان طعن به دین قرار داده بشه، اینجا اون سمها سهل بودن شریعت اونو نفی میکنه. ولی در جایی که به دین نسبت داده نشه، به سوی اختیار مکلفین مستند باشه، اونجا قاعده سمه سهل بودن، قاعده نفی حرج با استناد به سمها سهل بودن شریعت، اون نمیتونه این حکم را نفی کنه. این جوابی است که مرحوم‌های تبریزی در اونجا دادن و نکته‌ای که احتیاج هست، خصوصیتی که لازم هست وجود او در تطبیق این قاعده اینه. حالا برگردیم به محل کلام. در محل کلام در بله عبارات مرحوم صاحب حدائق و همینطور مرحوم صاحب جواهر بیان شده که اگر انسان بخواهد اجتناب بکند از فضلات انسان در صلات، این مستلزم وقوع در حرج هست. حالا اگر گفتیم حرج شخصی، نه حرج نوعی، با توجه به خصوصیت نوعی بودن حرج میتوان نفی کرد این حکم را در شریعت. این مثل بحث اجزا هست یا مثل بحث اجتناب از معاملات در بازار به خاطر اختلاط به مال حرام هست. با توجه به خصوصیاتی که در مسئله وجود داره معلوم میشه که این هم از موارد اجزا هست، از قبیل همون اجزا هست. به این حالت اگر شخص بخواهد اجتناب بکنه، این حالت اجتناب اینجوری استناد داده می شود به شارع که در شریعت یک چنین سختگیری و تضییقی وجود داره، دست پای مردان بسته، گفته این می خواهید بله نماز بخونید باید اینجوری، اون وقت شخص بخواهد نماز بخونه یا نباید اصلا به این فضلات انسان مثلا آلوده بشه، اصلا ارتباطی با اینها نداشته باشد، یا اینکه اگه ارتباط داره مثلا دستکش پلاستیکی چیزی بذاره غیر از این که به دستش نرسه. این حالت اینجوری را دیگران ببینن معلومه که نسبت به شریعت میدن، میگن این شریعت چقدر زیغ کرده است مطلب را بر افراد که اینها را در زنجیر قرار داده. برای توضیح بیشتر نسبت به این جهت که چطور حرجی هست، ولو در عبارت صاحب حدائق خیلی توضیح داده نشده، ولی در کلام مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک و در کلام بعضی از اعلام دیگر، در اون قسمت استدلال به سیره موارد ابتلای به فضلات انسان در صلات بیان شده که ملاحظه اون موارد بخوایم ملاحظه بکنیم بعد بگیم که اجتناب بکنه از همه این موارد، معلوم میشه که از موارد حرجی بودن و عسری بودن مسئله است. مرحوم وحید بهبهانی در اون قسمت دلیل سیره که بعداً دلیل سوم اونده میشه، اونجا فرمودن که بنای فرقه ناجیه بر اینه که اجتناب نمی کردن از فضلات انسان و رطوباتشون با اینکه مورد ابتلا بوده. چطور؟ بعضی از موارد را ذکر کرده که البته بعضی از مثالاش دیگه به اصطلاح فوق سریه دیگه، فرمودن ولعن لعاب کل واحد من الزوجین، و سایر رطوباتی یصل الی الاخر تقبیلا و ملاصقتا و مزاجعتا و لفظا و لمسا و کذا لبن الزوجه و کذا الحال به نسبت الی الاطفال. در بعضی موارد توضیح داده شده که خانم ها که بچه ها رو شیر میدهند، بله، آلوده میشه بدن اینها به آب دهن بچه مثلا، امثال اینها. بعد در ادامه مرحوم وحید بهوانی فرموده ثم این مصادفت الاخوان و ملاسمت تقضی بزارد، یعنی به ابتلای به فضلات انسان دیگر، خصوصا فی فصل سیف و البلاد الحاره و انهم لیسلون فی سیاب اخوانهم. اگه بخوان اجتناب بکنن باید در لباس برادرانشون نماز نخونن، با اینکه چون لباس برادر آلوده به عرق و اینهاست دیگه. بله، و فرموده معنه لا تخلو سیاب الملبوسه من الفضلات. موارد امثال این بیان شده که نشون دهنده کثرت ابتلاء مکلفین، نوع مکلفین به فضلات انسان هست، حتی نسبت به غیرش، نه فقط فضلات خود شخص مسلی، ولی ابتلای به فضلات غیرش از افراد دیگه انسان. این ابتلا کثیر هست. در بگوییم که مانیت داره، در همه این موارد باید اجتناب بشه. اجتناب از همه این موارد به این که اصلا این امور انجام نشود یا امور انجام می شود با دستکش ها، با مانع ها، با اینها انجام بشود، خب این معلومه که موجب واقع شدن مکلفی در زیر و در حرج می شود. اینجور امور که به نحو عام برای همه مکلفین چنین حکمی ثابت بشود، در این به عنوان طعن بر شریعت حساب میشه. بله، ما به شخص خاصی اگر نگاه بکنیم در برخورد با بقیه مؤمنین یه حالت خاصی داره، مثلا موقع دست دادن، موقع مصاحبه حتما دستکش داره، بدون دستکش دست به دیگه نمیده. این مواردی که به از اشخاص خاصی چنین اموری را ملاحظه بکنیم، این رو هم میکنیم بر ضعف خود این شخص، میگیم مشکل در خود این شخصه. ولی اگر به صورت رویه عمومی پیدا بشه، این به شارع نسبت داده میشه که شارع یه چنین سخیری داره برای مردم که میگن که مردم بخوان نماز صحیح بکنن باید اینجوری برخورد بکنن. این چون از مواردی است که اجتناب، بله، لزوم اجتناب از اینها، از مواردی است که این اجتناب از اینها مستلزم وقوع در حرج هست، لزوم اجتناب اینها اگر در شریعت وجود داشته باشه، این به عنوان طعن به شریعت چون حساب می شود، اون تقریب نفی الحکم به از راه نفی الحرجی که مرحوم های تبریزی فرمودن با شریعت سمعه سهل بودن درست میشه، اون تقریب در اینجا هم پیاده میشود. بله، گفتن میگم شریعت با شریعت سمعه سهل بودن نمیسازه، هم یعنی سهله نیست دیگه، میگن طعن به این معنا که سختگیره، طعن از جهت دیگه که نه، طعن در سختگیری، در قول و زنجیر کردن مردم، طعن در این جهت مقصودی. حالا دیگه این توضیحش دیگه همینه دیگه، بیش از این دیگه توضیح نیست دیگه، با مثال هایی که گفته شده اینا. بله، این پس دلیل دوم که دلیل نفی اسرا حرج باشه تمام هست، ولی نه با استناد به قاعده لا حرج معروف، نه، بلکه با استناد به دلیل نفی حرجی که از سمها سهل بودن شریعت به دست می آید. دلیل سوم، حالا اگه اجازه فرمایید بخونید دیگه، اگه فرمایشی باشه انشاءالله بعد از بحث در خدمت.
کدام؟
به صورت نوعی باشه، به صورت نوع مردم ده. نسبت به شخص خاص نه، در نوع مردم بخواد اینجوری رفتار بکنن. ابتلا برای نوع مردم به فضلات انسان هست. با توجه به ابتلا نوع مردم به فضلات انسان، اگر بخوان اجتناب بکنن، به این که اصلا همه اینها را اجتناب کردن، یا به این که همه اینها را تعطیل بکنن، یا به این که حاجب و مانع بذاره، مثلا این بله باعث این میشه که اگر موجب مثلا تمسخر مردم قرار دیگران قرار نگیره، ولی این مقدار هست که موجب طعن بر شریعت هست که شریعت دست و پای مردم رو بسته. حالا دیگه وقتی که حکم موجب حرج نوعی برای نوع مردم می شود، یعنی در همه زمان ها اختصاص به مطالبی که گفته شده، مثال هایی که گفته شده که اختصاص به زمانی دون زمان نداره دیگه، اختصاص به دون مثال هایی که گفته شده مربوط به زمان خاصی هست نه دیگه. حالا این دلیل دوم بحث در دلیل دوم به همین مقدار کافی هست. دلیل سومی که به او استدلال شده برای اینکه مانعیت در فضلات انسان نیست، دلیل سیره هست. گفته شده به اینکه سیره و طریقه مستقره مؤمنین بر اینه که از فضلات انسان اجتناب نمی کنند، بلکه بله در حالی که بدن اینها، لباس اینها آلوده به فضلات انسان هست، مقلود به فضلات انسان هست، در این حال با همون حال نماز میخوانند، در همون حال نماز. این دلیل سوم که در کلمات عده زیادی از فقها مطرح شده، در کلام مرحوم صاحب جواهر، مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم حکیم، مرحوم های خویی، در نوع این کلمات این دلیل سوم ذکر شده. در کلام صاحب جواهر این عبارت اومده: خصوصا ما ملاحظت سیره و طریقه فی مس ریق زوجه و مباشرت النساء فضلات الاطفال به رضا و غیری و صلات فی سیاب بعضهم بعضا و انکان فیها من العرق. از این موارد بحث به سیره اجتناب نمی کردن دیگه، نماز می خوندن. و سیره دلیل بر اینه که سیره مستمره مسلمین، حتی متدینین که با قید متدین و متشرع بودن که در جهات دیگر مبالات دارن، ولی در این قسمت احتراز نمی کنن، اجتناب نمی کنن، با این حال نماز می خونن. این دلیل بر اینه که حکم، چنین حکمی در شریعت وجود ندارد که مانعیت باشه. سیره متشرع خودش دلیل هست، چون سیره متشرع به طریق این کشف می کند از رأی معصوم، از رأی و نظر معصوم کشف می کنه، با سیره مطلب تمام میشه. عبارت مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک هم خونده شده که مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک فرمودن طریقه فرقه ناجیه فی جمیع الاعثار سابقه و فی جمیع الامثار و الاعثار سابقه و لاحقه ما کانو یتنزهون عن فضلات الانسان و رطوباتی فی الصلات، اجتناب نمی کردن، و ما کانو یجتنبون عنها اجتناب هم از سمور و سعلب و غیر ما، از اجزای حیوانات غیر معکول دیگر مثل سالب، ارانه، سمور اجتناب می کردن در نماز، ولی از فضلات انسان اجتناب نمی کردن. از اجزای حیوانات دیگر ممتفق و علال منع من از صلات فیه او اختلفو، از اونها اجتناب می کردن، ولی از فضلات انسان اجتناب نمی کردن. ولعن لعاب کل واحدن، که این قسمت از عبارت قبلا خونده شده، که در این موارد با اینکه ابتلای به فضلات انسان آخر غیر از مسلی وجود داشت، ولی به حسب سیره اجتناب نمی کردن. دلیل سوم که سیره مستقره بین مؤمنین و متدین باشه، اینم به عنوان یه دلیل. دلیل چهارم، بله روی حساب عرض کردم متدینی در کلام مرحوم وحید بهبانی هم هست، متدینینی که از اجزای حیوانات غیر معقول اجتناب میکردن، مبالات داشتن، مسلمانان بی مبالات نه، متدینینی که مبالات داشتن روی نصاب در اجزای سلب نماز نمیخواندن، همونها در فضلات انسان نماز میخواندن. متدینین با فرض تدینشون و مبالاتشون به امر دین در مورد فضلات انسان بدنشون لوازشون آلوده بود اجتناب نمی کردن، با همون حال نماز می خوندن. این دلیل سوم که اینم دلیل تامی هست. دلیل چهارم روایاتی است که در اون روایات در مورد بعضی از فضلات انسان تجویز شده است صلات با وجود اون جز، با وجود اون فضلات در بدن انسان در لباس انسان تجویز شده. این روایات در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است. مرحوم آقای حکیم هم این روایات را بیان کردن، ذکر کردن، نقل کردن، ولی یک اشکالی به بعضی از این استدلال به بعضی از این روایات دارند. خود این روایات و آیا اشکال مرموی حکیم وارد هست یا نه، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.